Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بحثمون در عدل. یه مقدماتی لازم بود که خدمت دوستان عرض کردیم. حالا میرسیم به اصل بحث. برای اثبات عدالت خدا، که خدا عادل است، چون بحث عدل یعنی خدا عادل، کاری که خلاف عدل باشد ذات باری تعالی انجام نمیدهد. برای اثبات عدل خداوند دلیل‌های عقلی متعدد و دلیل‌های نقلی متعدد ذکر شد. چند تا دلیل عقلی رو به اضافه چند تا دلیل نقلی با هم بررسی کنیم. اولین دلیل عقلی ما این است که هر انسانی به هر دین و آیینی که باشد، به حسب فطرت خودش، به حسب ذات و فطرت خودش گواهی می‌دهد به حسن عدل و قبح ظلم. یعنی انسان‌ها فطرتاً هر جایی و بر هر عقیده و مرامی که باشند عدالت رو خوب می‌دانند، حسن می‌دانند، نقطه مقابل ظلم را قبیح می‌دانند و زشت. حتی ظالم، حتی کسی که ظلم می‌کند و در واقع هم ظالمه، اگر به او نسبت ظلم داده بشه بدش میاد. میگه چرا من میگین ظالم؟ با اینکه در واقع هم ظالمه، با اینکه در واقع ظالمه اگر نسبت ظلم بهش بدهند ناراحت میشد. همین شخص ظالم اگر در یه دادگاهی حاضر بشه و قاضی دادگاه مراعات این ظالم رو بکند، چون پول دارد یا قدرت دارد و حکمی که در دادگاه می کند به نفع ظالم حکم کند، توجه می فرمید، و در نتیجه حقی از دیگری پایمال کند، همین ظالم اون قاضی دادگاهی که به نفعش رأی داده، اما رأی و حکم اون قاضی، رأی و حکم چه بوده؟ ظالمانه بوده، عادلانه نبوده. حالا یا ترسیده از این ظالم، یا به طمع این که پست و مقام و پولی بهش بدهد به نفع او رأی داده است. همین ظالم، این قاضی که به ظلم رأی داده، از چشمش می افتد. دیگه با نظر احترام به این قاضی نگاه نمی کند. در حالی که اگر قاضی به حق رأی داده بود، به عدل و انصاف حکم کرده بود، ممکن بود که ابتداءً از دست قاضی ناراحت بشد. چرا؟ به خاطر اینکه بر علیه او حکم کرده. اما بعد میگفت خب حکمش درست بود، من ظالم بودم و در نتیجه بر علیه من حکم کرد. توجه میفرمایید؟ یعنی حتی ظالمم از ظلم بدش میاد. خیلی خوب، حالا که اینجوره، خداوندی که، حالا استدلال ببینید اینه، پس حسن عدل و قبح ظلم فطری انسان هاست، این یک جزء استدلال. خداوندی که در فطرت انسانها حسن عدل و قبح ظلم را به ودیعه نهاده است. این فطرت رو ما از کجا آوردیم؟ این فطرت خدا داده دیگه. خدا این فطرت رو به ما داده است که عدل را حسن می دانیم و ظلم را قبیح می دانیم. خدایی که فطرت ما انسانها را به این امر زیور داده است، این خدا ساحت قدسش از آلودگی به ظلم چیه؟ مبراست. نمیشد ما رو فطرتن جوری قرار داده از ظلم بدمون میاد بعد خودش بیاد ظلم کند. توجه میفرمایید؟ خود خدا مراعات عدل نکند. دقت کردید؟ اینا امکان ندارد. خب بله، و لذا آیاتی که امر به عدل می کند که فراونه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خوندیم اینا رو بعضیش و جلسات پیش، سوره نحل آیه 90، قل امر ربی بالقسط، سوره اعراف آیه 29، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، سوره صاد آیه 26، به حق حکم کن و پیروی هوای نفس رو نکن. خب خدا به ما امر کند که به عدالت حکم کنید و در نهاد و فطرت ما حسن عدل و قبح ظلم رو به امانت بگذارد، اما خود این خدا به چه حکم کند؟ به ظلم حکم کند، به عدل حکم نکند. میگیم این امکان ندارد. پس بخوام استدلال رو جمع کنیم، خدایی که در فطرت ما این رو نهاده خودش هم به عدل حکم میکند، به اضافه این که خدایی که امر به عدل میکند خودش هم باید عامل به عدل باشد. نمیشد که به ما امر کند عادل باشید خودش ظالم باشد. این میخوان دو تا دلیل حساب کنید، میخوان یک دلیل عقلی دوم. بیام منشأ ظلم رو ببینیم چیه. منشأ ظلم چند تا چیز میتوند باشه. منشأ ظلم یکیش میتواند جهل به قبح ظلم باشد، یعنی کسی که دارد ظلم میکنه نمیتوند این کار زشته، این کار ناپسنده، نباید این کار رو بکند، پس جهل به قبح ظلم. خب این یه منشأ. خب این منشأ در مورد خدا راه دارد؟ اینکه راه نداره. چرا؟ چون خدا جاهل نیست. منشأ دیگر عجز از رسیدن به هدفه. وقتی خودش نمیتوند به هدف برسه کاری میخواد بکند که دیگرانم به هدف نرسند. چرا؟ چون خودش نمیتوند به هدف برسه، عجز. ساحت قدس ذات ذوالجلال منزه از چیه؟ از عجز. خدا که نمیتوند عاجز باشد. خدا گفتیم قادر علی الاطلاقه، عالم علی الاطلاقه. پس نه فرض جهل در مورد خدا راه دارد، نه فرض عجز. منشأ سوم ظلم لغو، عبث. بیهودگی ظلم میکند، میخوام با این ظلم کردن لذت ببریم. دید بعضی بچه ها را یه چوب دستشون میگیرن تو خونه مورچه ها و زنبورا میکنن، چرا؟ میخواد بازی کند. پس یه منشأ ظلم بازیگوشی، لغو، عبث، پیروی از شهوت است. آیا این در مورد خدا راه دارد؟ نه. خدا کار لغو، عبث، بیهوده، پیروی از شهوت، هیچ کدام اینا رو ندارد ذات مقدس اله. بنابراین وقتی شما نگاه میکنید چون خدا علم محض است، قدرت محض است، حکمت لایتناهی است، بنابراین خداوند متعال عادل خواهد بود و از هر ظلم و زشتی و قبیحی منزه و مبراست. یه بار دیگه این دلیل رو تقریر کنیم. منشأ ظلم یا جهل یا عجز یا عبث و بیهوده، و ذات ذوالجلال از هر ستای اینا منزه است. بنابراین وقتی هیچ منشأی از منشأهای ظلم در خدا نیست، پس خدا نمیتواند ظالم باشد، باید عادل باشد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، ظلم آقا نقص. ای کسی ظالم باشه معلومه ناقصه، یه جایی کمبودی دارد. اون کمبودی رو که جایی دارد با ظلمش میخواد چه کند؟ میخواد پوشش بده. حالا اگه جایی کمبودی نداشته باشد چه دلیلی دارد که ظلم بکند؟ میگفت که سر کلاس معلم کلاس چون نمیتونست اداره کند، دید بچه ها شلوغ میکنن، یکی از اون بچه کوچولوهای جلو را چون رو ترتیب قد میشستن دیگه سر کلاس هایگی های دومش، یکی از این بچه کوچولوهای جلو را گفت بیا بینم، خوابون بیخی گوشش. بچه گریه میکرد، میگفت آقا به خدا من کاری نکردم، اما من کتک اون بزرگای ته کلاس رو خوردم. شما جرأت نداشتی اونا رو بزنی، اونا گنده بودن، میترسیدی پست بزنن، من کوچولو رو گیر آوردی منو زدی، اونا چش ترس بشن. خب این ظلمه. چرا این ظلمو کرده؟ به جهت این که قدرت رویای رویی با او چی؟ بزرگای تایی کلاس نداشته، میترسیده اگه اونا رو یه سیلی بزنه برگردن پس بزنن، یا ماشینشو پنچر کنن، یا چی کار کنن. خب این منشأ ظلم. پس منشأ ظلم چی؟ منشأ ظلم نقصه. خیلی خوب، اگر خدا بخواد ظالم باشه ذات ذوالجلال میشد مرکب، مرکب از نقص و کمال، چون یه کمالاتی دارد، از این طرف هم ظالمه، بنابراین وجودش ناقص خواهد بود. نقص و کمال، موجودی که مرکب شد از نقص و کمال، این بدترین نوع ترکیبه. و خوندیم برای شما و عرض کردیم و گفتیم که یکی از صفات سلبیه خداوند این است که خدا مرکب نیست. هر گونه ترکیبی از ذات باری تعالی نفی می شود، و این ترکیبی که مرکب از نقص و کماله، این بدترین نوع ترکیبه. همه نحوه های ترکیب از خدا نفی می شود، این که بدترینشه، اینم نفی می شود. درست شد؟ خب، بنابراین خدا نمی تواند مرکب باشد، مرکب از کمال و نقص. مرکب از کمال و نقص یعنی چی؟ یعنی مرکب بشد از یه ذاتی که حد ندارد و یه ذاتی که محدود است، یه ذاتی که غنیست یه ذاتی که محتاج است. نمیشد که، توجه میکنی؟ یکی صفات خالق را داشته باشد، علم و قدرت و حیات و اینای محض را، یه صفت مخلوق هم داشته باشد و اون نقصان باشد. نمیشد. بنابراین اینم دلیل سوم. پس دلیل سوممون چه شد؟ ظلم از نقص ناشی میشد. خدا اگر بخواد ظالم باشه میبایست وجود خداوند مرکب باشد از نقص و وجدان. نقص و دارایی، وجدان و نقصان، و ذات ذوالجلال نمیتواند که مرکب باشد. جزء صفات سلبیه خدا هر گونه ترکیبی رو از خداوند نفی کردیم. گفتیم خدای وجود بسیط، نه مرکب. خب، این دلیل سوم. دلیل چهارم، دلیل چهارم میگیم که آقا واجب تعالی ازش فعل قبیح صادر نمیشه. خدا کار زشت نمی کند، کار ناپسند نمی کند، هیچ گونه قبحی از ذات ذوالجلال صادر نمی شد. چرا؟ به خاطری که کسی که مرتکب قبیح و زشتی می شد، یا علم به مفسده این قبیح ندارد، یعنی نمیدوند این کار زشته و اگه انجام بدد موجب مفاسدی براش میشد، یا حاجت به این کار دارد، میدونه این کار زشته، ناپسنده، قبیح، مفسده براش داره، اما احتیاج داره. خب، کدوم یکی از این دوتا صفت رو خدا داراست؟ هیچ کدومش. خدا نه جاهل به مفسده است، همه مصالح و مفاسد رو می داند چون عالم علل اطلاق. از این طرف خدا حاجت و نیازی هم به هیچ چیزی ندارد. اگر خدا حاجتمند نیازمند باشد که دیگه غنی علل اطلاق نیست، او غنی علل اطلاقه. بنابراین ذات واجب تعالی منزه از این دو امر است. بنابراین حکیمی که، او ذات حکیمی که عالم به همه مصالح و مفاسد است و احتیاج به هیچ چیزی هم ندارد، این هیچ وقت مرتکب عملی که قبیح، زشت، ناپسند، مرجوح باشد نمی شود. اینم دلیل چهارم. اگر دوتا اولی رو دوتا دلیل حساب کنید میشه پنجتا، که یکی در فطرت انسان ها نهاده. بنابراین کسی که خودش ای رو در فطرت انسان‌ها نهاده، خودش اون رو چه می‌کند؟ مراعات می‌کند. یکی فرمان به عدل داده است، کسی که فرمان به عدل داده است خودش مراعات عدل رو هم می کند. بنابراین شد 5 تا دلیل که خدمت شما عرض کردیم، 5 تا دلیل عقلی است، هیچ کدامش قابل مناقشه نیست و همه رو اون اصولی که تا حالا مرور کرده بودیم تمام می شد. این شد 5 دلیل برای عدل الهی. حالا خدمت شما 5 تا روایت هم بخونم، 5 دلیل عقلی و 5 دلیل نقلی. دلیل بفرمایید که نقلی اول، روایت در بهار جلد 5 صفحه 27 باب اول حدیث 33. این روایت تو عیون اخبار الرضام هست، طرق دیگری هم داره غیر این جایی که آدرس دادم براش. خب روایتش اینه، ابو حنیفه معروف امام اعظم، بفرمایید که مدفون در اعظمیه بغداد، جناب ابو حنیفه وارد مدینه میشند، همراه او فردیست به نام عبدالله ابن مسلم. ابو حنیفه میگد، حالا به حسب این روایت اینجا یه شخصیت بزرگی در مدینه هست به نام جعفر ابن محمد علیه السلام و او از علماء آل محمد است علیه السلام، بیا به رفیقش عبدالله ابن مسلم، میگه بیا بریم سراغش ازش استفاده کنیم. وقتی که آمدند یه عده ای از شیعیان آمدند در خانه امام صادق، یه عده ای از شیعیان منتظر بودند که امام صادق تشریف بیارن یا وارد بشن خدمت امام صادق. در این حیث و بیس که مردم منتظر بودند، میگه دیدیم یه آقازاده تشریف آوردن، خرج غلام حدث، یه نوجوان نورس، یعنی مثلا بله نوجوان شاید دور و بر 10 سال شایدم کمتر، بچه سال پیدا شد و همه مردم به احترام او قیام کردند. ابو حنیفه از عبدالله ابن مسلم میپرسد من هازا، این کیه؟ بچه آمد اینقدر احترامش کردن، این بچه کیه؟ قال هازا موسا ابنهی، گوه این موسا ابن جعفر، پسر امام صادق، آقازاده امام صادق، آمده مردم احترامش کرد. ابو حنیفه گفت عجب، این پسرشه اینقدر احترام کردن، حالا من در مقابل شیعیانش واش میریزم او را. عبدالله ابن مسلم بهش گفت مه لن تقدر علا زاله، گفت ساکت شو نمیتونی این کار رو بکنی. گفت به خدا قسم این کار رو میکنه. بلند شد خدمت موسی بن جعفر، حالا یه آقازاده نورس بچه سال، بلند شد گفت یا غلام، گفت پسر بچه، غلام عین یز القریب حاجته فی بلدتکم هاذه، و اگه یه آدمی باشد که غریب باشه تو شهر شما، مسافره، کجا بره قضای حاجتشو بکنه، کجا بره دستشویی؟ سوال هم درش نحو تخفیفی هست، هم یه سوال جوابشو میخواد. جواب موسی بن جعفر به حسب نقل روایت، فرمودن یتوارا خلف الجدار، بره پشت دیواری و بپرهیزد از چشمه های همسایه ها، از کنار رودها و نهرها، از اون جایی که میوه ها میریزد اینجا رو نره، قبله رو استقبال نکند، روبروی قبله نباشد، پشت به قبله نباشد، این جهات رو مراعات بکند، هر جای دیگه بخواد برد مانعی ندارد. تو جواب بود همینجور قضای حاجت زیر بفرمایید درختی که میوه دارد، یا بر طول جویها، جوها رو مردم میخواستن میمدن رخت بشورن، ظرف بشورن، دست و صورت استفاده کنن، کنار بر طول جویها و رودخانه ها، همچنین بفرمایید که کنار خانه های مردم، پشت در خانه های مردم، اینا درست نیست، کراهت داره. جواب اینو بشتاد، گفت یا غلام ممن المعصیه، گفت بچه پسر معصیت از کجا میاد؟ کسی که گناه میکند این گناه از کجا انجام میده؟ اینا معتقد بودند که گناه را خدا داره انجام میده، تا خدا نخواد که برگی از درخت نمیافتد، پس خدا میخواد تا این گناه کند، درست شد؟ پس خدا اراده گناه کرده، پس گناه با حساب خدا نمیشته میشه. این نظر عامه هست. امام رو ببینید، او گفت یا غلام، امام میگن یا شیخ، پیر مرد، لا تخلو من ثلاث، این که تو دنبال معصیت میگردی یکی از سه صورت. صورت اول، اما ان تکون من الله و لیس من العبد شیئون، یه صورتش اینه که گناهو میخوای همشو پا خدا بنویسی، بگی خدا گناه کرد، اصلا کار به این بنده خدا نداره. قاتل امام حسین، خدا خواست حسین کشته بشن، این بیچاره که گناهی نداره. هر کسی هر گناهی میکند، خدا خواست گناه را انجام بده، او مرتکب بفرمایید چیزی پا حساب او نوشته نمی شود. یا می خواهی گناه را از خدا بدانی و بگوی عبد هیچ دخیل نیست، فلیس للحکیم ان یأخذ عبده بما لم یفعله، خب اگه بخوای این رو بگی یه اشکال داره، نمیشد که آدم حکیمی اخذ بکند به عبدش بابت کاری که نکرده. شما یه رفیق دارید، بهش میگید چرا همچی کردی؟ که آقا من نکردم. شما دوباره میگید نه چرا کردی؟ هرچه اون میگه آقا من اصلا این کار رو نکردم. شما میخوای مجازاتش کنی، تنبیهش کنی برای کاری که نکرده. میفرماین اگه گناه رو پا حساب خدا میخوای بنویسی، پس خدا روز قیامت چگونه این بندگان رو میخواد بابتش عذاب کند؟ اینا که کاری نکردن بیچاره ها، مجبور بودن. خب پس چجوری خدا میخواد عذابشون کنه؟ پس پا خدا نمیشد نوشت. صورت دوم، والله اقوى الشریکان، اگر آمدی گفتی و اما ان تکون من العبد و من الله، گفتی خب مشارکت کردن با هم، یختش پا حساب خدا، یختش پا حساب عبد، با هم دیگه گناه کردن. خیلی خوب، اگر خدا میخواست جلوشو میگرفت، جلوشو خدا نگرفت، پس خدا مقصره، هم خدا هم عبد دست در دست هم معصیت رو مرتکب شده. میفرمان خیلی خوب، اگه این باشن، عبد و خدا شراکت کرده باشن تو گناه، میفرمان خب خدا اقوى الشریکینه، کدومه که از این دوتا قوی ترن؟ خدا. وقتی خدا اقوى الشریکینه، اگر که دو نفر رفته باشن مثلا دزدی، یکیشون یه مرد کامله، یکیشون یه بچه 4-5 ساله است، با هم رفتن دزدی، این دوتا رو بگیرن مجازات برای کدوم قرار میدن؟ خب بیشترین مجازات رو میدن به اون شریک قوی تر دیگه. میگن این که بچه هست، 4-5 سالشه، این حالیش نیست، تو بزرگتری، اینم واداره به این کار کردی. وقتی شراکت باشه عقل و شریکنگ مسئوله. بنابراین اگر داستان شراکت هم باشد، شریک اکبر مسئوله و اون اخذ میشد، بزرگه قوی تره اخذ میشد به جرم شریک اول، شریک کوچکتر. بنابراین بازم پا حساب خدا نوشته میشد. خیلی خوب. خب اگه بازم پا حساب خدا نوشته شد گناه و معصیت، پس دوباره فردای قیامت خدا چرا میخواد عبدو عذاب کند و عقاب کند؟ میگه خدایا فاش گویم فتنه از توست. درست شد؟ خب اینم قسم دوم. قسم سوم، و اما ان تکون من العبد و لیس من الله شیء، این که بیای بگی آقا معصیت از عبد، هیچ ربطی به خدا نداره، هیچ ربطی به خدا نداره، معصیت از عبد. خیلی خوب. حالا فان شاء عفا و ان شاء عاقب. حالا که مال عبد شد معصیت، تمامش از عبد است. بله خدا میخواد عفو میکند، عفو میخوادم عقاب میکند. توجه فرمودید؟ پس معصیت هیچیش پا حساب خدا نوشته نمیشد. این آقایون نوعا جبری هستن. وقتی جبری هستن، جبری ها معصیت رو هم پا حساب خدا می نویسن. امام فرمودن نه، خود عبد معصیت کرد، هیچ ربطی با خدا نداره. پس پا حساب خود عبد نوشته می شد، و لذا فردای قیامت خدا خواست عفش می کند، خواست عقابش می کند. قال فأصابت ابا حنیفه سکتتن. دیده آدمی که سکته می کند یهو دیگه تکون نمیتوند بخوره، که ان ابو حنیفه همونجا یه سکته زن، یعنی خوش شد. که انما القم فوه الحجر، مثل که یه دونه سنگ انداختن تو دهانش که دیگه نه تکون میخورد نه حرف میزنه. اون وقت بله قال فقلتو لهو، اون رفیقش عبدالله ابن مسلم میگه بهش گفتم علم اقول لک لا تتعرض لأولاد رسول الله. رفیقش میگه بهش گفتم بد نگفتم کاری نداشته باش به اولاد پیغمبر؟ اینا جواب دا میدن، تو نمیشد که اینا را. ببینید این یکی از مسائلی است که انشالله بحث میکنیم. شما نگه این کجا این روایت مربوطه به عدل بود، خدا عادل است، یکی از مواردش این است که پس تمام معاصی را عبد انجام داده. مذهب جبر باطله. خب معصیت هر چه کرده است عبد کرده، لذا خدا روز قیامت می تواند عبد را به خاطر معاصیش عقاب کند، و اگر عقاب کند مطابقه با چیه؟ مطابقه با عدل است. روایت دوم، بهار جلد 5 صفحه 59 حدیث 109، روایت کردن مردی از امام صادق از قضا و قدر پرسید. باز یکی از بحثایی که باید در عدل مطرح بشه داستان قضا و قدر. دیدید آدمای بیار و تنبل میگن خدا خواسته ما اینجوری باشیم، تقدیر ما اینه، سرنوشت ما اینه. آنجایی که بله شعر حافظم میخونن وقتی که تقدیر رو نوشتن چون تقدیر بی حضور ما کردن، اگر اندکی نبر وفق مراد است چی؟ قصه مخور. بله سرنوشت ما این بود. حالا چرا بیاره؟ حال درس خوندن نداره، حال کار کردن نداره، حال زحمت کشیدن نداره. میگه سرنوشت ما این بود، قضا و قدر الهی در حق ما این بود. توجه می‌فرمایید؟ بیاری و تنبلی و فعالیت نکردن خودشو میگذارد پای صاحب قضا و قدر الهی. و لذا داستان قضا و قدرم باید بحث بشه. پس ببینید یکی از بحثایی که باید بشه در عدل الهی بحث جبر و اختیار، که بالاخره جبر یا اختیار. باز یکی از بحثایی که باید بحث بشه قضا و قدره، بالاخره ما سرنوشتی داریم یا نداریم. اگر سرنوشت من از پیش نوشته شده، من چقدر درش دخیلم؟ آیا به منم یه درصد اختیاری که دخالتی داده شده؟ یعنی آیا قلم سرنوشت من به دست دیگری نوشته میشد یا به دست خودم؟ دقت میکنی؟ خب اگه دیگری سرنوشت منو بنویسد، پس من هیچ کارم دیگه. لذا این بحثم باید بحث بشه. از امام صادق از قضا و قدر پرسیدن، فرمودن مستطعت ان تلوم العبد علیه فهو منه. هر وقت توانستی عبدی را ملامت کنی که چرا چنین کردی، این از خود عبد صادر شد. گفتی بهش چرا گناه کردی، چرا معصیت کردی، چرا بیاری کردی، چرا درس نخوندی، چرا بی تقوایی کردی، چرا چرا. هر وقت تونستی عبد رو ملامت کنی، معلومه این فعل از خود عبد صادر شد. و ما لم تستطع ان تلوم العبد علی فهو من فعل الله تعالی. اما هر چیزی رو که نتوانستی عبد رو برش ملامت کنی، چرا دماغی تو اینقدر گنده است، چرا قدت کوتاهه، چرا اینقدر تو گنده ای، چرا چشم و ابرود اینجوری است، اینا که دست خودش نبود است که. حالا شما بگو وزنش رو یخته کمتر بخورد، یه دو کیلو لاغرتر میشه، بیش از اینم که نمیشد که. درسته؟ خب یعنی به این چیزا قدشو، چرا تو بلندی یا کوتاهی، سفیدی یا سیاهی، توجه می‌فرمون، چشم و ابرو و دماغت چرا اینجوری است. بیچاره میگه اینا من خودم درست نکردم، اینا خلقت چیه؟ خداست، مربوط به او نیست. نمیتونه چی ما کسی رو ملامت کنید، این دماغ چیه مثل یه کوشکو تو صورتت شما. یا به خدا من خودم هم خوشم نمیاد از این دماغم، اما خودم این رو نگذاشتم که. اینا رو نمیشد عبد رو بهش ملامت کرد، پس اینا از ناحیه خداست. اما میتونیم بهش بگم که چرا درس نخوندی، و همه خوندن رفتن جلو تو چرا نخوندی، همه کار کردن زحمت کشیدن به یه جایی رسیدن تو چرا بیاری کردی، تو لنگ زور خوابیدی. توجه میفهم اینا رو که میشه بهش گفت. خب و لذا مثال میزنه، میشه بهش گفت لما عصیت، چرا گناه کردی، اسیان کردی، لما فسقت، چرا دوچار فسق شدی، فاسق شدی، معصیت کردی، لما شربت الخمر، چرا عرق خوردی، لما زنیت، چرا زنا کردی. میشد اینا رو بهش گفت فهذا فعل العبد، اینا فعل عبد. اما لا یقول له، نمیشد بهش گفت لما مرضت، چرا مریض شدی، لما قصرت، چرا تو قدت کوتاست، لما ابیزت، چرا تو سفید شدی، لما اسودت، چرا سیاه شدی. نمیشد اینا رو بهش گفت، چرا؟ چون اینا خلقت الهیست، کاری با این بیچاره نداره. توجه میکنم؟ لأنه من فعل الله. پس یه چیزایی فعل خداست و یه چیزایی فعل خود عبد است. بنابراین انسان‌ها بعضی وقتا افعال خودشونم میخوان پا حساب خدا بنویسن و صحیح نیست. این دوتا روایت. سومیش توحید شیخ صدوق، صفحه 96 حدیث اول. همین روایت رو در بهارم بخن ببینید، بهار جلد 4 صفحه 264. سندش مرفوع است از امام صادق، انه سأله رجل فقال له، یه مردی از امام صادق پرسید. از جواب پیداست که سوال چیه. فرمودن ان اساس الدین التوحید والعدل. معلوم میشه از اساس دین پرسیده، که حضرت جواب میدن اساس دین توحید است و عدل است. اساس دین توحید است و عدل. و علمه کثیرون و لابد لعاقل من. اساس دین توحید و عدل، علمش هم بسیاره. یعنی چه علمه کثیرون؟ یعنی علم توحید و علم عدل فراوونه، نه علم خداوا. یعنی بحث توحید و بحث عدل بحث بله طولانی داریست. و لابد لعاقل من، هر آدم عاقلی باید توحید و عدل را فرا بگیرد. فذکر ما یسهل الوقوف علیه و یتعیع حفظه. پس ذکر میکنم من برای تو آنچه که وقوف بر اون آسانه و تو آمادگی حفظشو داری. حالا من برات میگم، پس بحث مفصله توحید و عدل، اما من مختصر میکنم برات دو تا جمله. فقال، فرمودن اما توحید، یه جمله در مورد توحید یه جمله در مورد عدل. میفرمان اون بحث مفصله نمیخواد، دو تا جمله. اما توحید فان لا تجوز على ربك ما لا تجوز على ربك ما جاز عليك. توحید این است که تو بر خدا روا ندانی آن چیزی رو که بر خودت روا میدانی. اونی که برا تو جایزه برا خدا جایز نیست. اونی که تو میتونی انجام بدی خدا نمیتوند که انجام بدهد. من میتونم گناه کنم، خدا میتوند گناه کنه. من میتونم ظلم کنم، خدا میتونه. من میتونم جاهل باشم، انسان میتوند اما جاهلون و اما چی؟ عالمون. خدا هم همین جوره؟ نه، خدا فقط باید عالم باشه. من می توانم عاجز باشم و می توانم قادر بر کاری باشم. خدا هم همین جوره؟ خدا حتما باید قادر باشه. من می تونم مرده باشم و می توانم زنده باشم. انسان ها مدتی زندن بعد می میرن. خدا هم همین جوره؟ نه نمی. اون چیزی که برای خودت جایز می شماری اینا برای خدا جایز نیست، در حق خدا روا نیست. این مال توحید. اما عدل، فان لا تنسب الى خالقك ما لامك عليه. به خالق خودت نسبت نده اون چیزی رو که تو را بر آن ملامت میکنه. اگه تو این کار رو انجام بدی ملامتت میکنن، میگن چرا همچی کردی؟ اون وقت اینا به خدا نسبت نده. تو دروغ گفتی. میگن چرا دروغ گفتی؟ خدا گفت به من چی کار دارم؟ فسقی مرتکب شدی. چرا این فسق رو مرتکب شدی؟ خدا کرد، تقصیر من نیست. آنچه که خودت بر او ملامت میشوی، عدل این نیست که او را به خدا نسبت بدهی. اینا از خدا چه میشد؟ نفی میشود. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم، کتاب اعلام الدین مال دیلمی صفحه 318، یه حدیث مفصل امام صادق به هشام ابن حکم یا موسی ابن جعفر، به هشام ابن حکم میگن. دو تا جملش اینه: الا اعطیک جملتن فی العدل و التوحید. هشام شما میدونید، هشام ابن حکم از متکلمین اصحاب امام صادق. میفرمان میخوای یه جمله ای در مورد توحید و یه جمله در مورد عدل برات بگم؟ یه جمله فقط. قال بلا جوئل تو فدا. گفت بله فدات بشم، بفرمون. فرمودن من العدل ان لا تتهمه. عدل این است که خدا را متهم نکنی. خدا را متهم نکنی. به خدا هیچ اتهامی وارد نیست. این میشه عدل. گناه کردی؟ خدا کرد، ما نکرد. بیاری؟ خدا ما را فقیر کرده. درس نخوندی؟ خدا خواست من رفوزه بشم. نمیدونم هر کاری که مال خودت بود به خدا تهمت بزنی و نسبت بدی. عدل این است ان لا تتهمه، به خدا تهمت نزنی. او کارهایی که تقصیر خودت ده به عهده بگیر. و من التوحید، جمله در باب توحید، ان لا تتوهمه. از توحید این که خدا را توهم نکنی. خدا ذاتی نیست که به وهم ما در بیاد. ما نه خدا را میتونیم تصویر کنیم، نه حتی توهم. توهم غیر تصویره. تصویر وقتیست که شما یه شکلی را، یه صورت واضحی ازش دارید، اون صورت واضح رو برای خودتون نقاشی میکنید یا عکس برداری میکنید یا فیلم برداری، صورت واضح، یا حتی به شکل مجسمه خارجن درست، این صورت واضح. خیلی خوب، این میشه تصویر. توهم جاییست که شما تصویرتون واضح نیست. او تصویر غیر واضح رو نقاشی میکنی یا مجسمش میکنی یا ازش فیلم برداری میکنی، اما تصویر واضح نیست. این میشه توهم. میفرمان خدا تصویرشو که نمیتونید داشته باشید، توهمش هم نمیتونید داشته باشید. یعنی یه تصویر ناقص، یه تصویر مبهم هم شما از خدا نمیتونید داشته باشید. ذات ذوالجلال در این فکر محدود و ناقص ما قابلیت گنجایش ندارد. پس توحید این از لا تتوهمه، که خدا رو توهم نکنی. اینم حدیث چهارم. حدیث پنجم، طرائف ابن طاووس صفحه 330، از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام: کل ما استغفرت الله من فهو منک. آقا چی مال خداست، چی مال ماست؟ یه قاعده بدون میدن امیرالمومنین. میفرمان هر کاری کردی که دستاتو بعدش بلند کردی گفتی خدای منو ببخش، عجب غلطی کردم، استغفار کردی، از هر چه که استغفار کردی بدون اونو خودت کردی، کار توه. کل ما استغفرت الله منه فهو منک. دروغ گفت، پشتش میگه استغفر الله، خدای ما رو ببخش، ببین دروغ گفتی. هر فسق و مرتکب هر گناهی میشه، پشتش میگه استغفر الله، خدای ما رو ببخش. هر چیزی رو که از او استغفار کردی، اون کار خودته، با خدا کاری نداره، مال توه. و کل ما حمدت الله علی فهو منه. اما هر کاری که کردی که پشت اون کار گفتی الحمدلله، اون مال خداست. گفتی الحمدلله امسالم ما رفتیم کربلا، خب الحمدلله امسال، یعنی پس خدا موفقت کرد بری کربلا. الحمدلله امسال رفتیم حج، خدا موفقت کرده بری حج. الحمدلله یه رسیدگی به 4 تا بینوا کردیم، خدا ما. هر چیزی را که بعد، هر فعلی را که بعد اون دستادو بلند کردی گفتی الحمدلله، او فعل مال خداست. اما هر چی بعدش دستاتو بلند کردی گفتی استغفرالله ربیت، اون مال خودته. اینم تقسیمش قاعده از امیران مؤمنین. این حالا یه بحث اجمالی در مورد عدل تا بریم سر بحث‌های بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.